کلاس فقه دو استاد انبرزاده دسته بی صفحه 16.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب ما برای اینکه دعوامون نشه اول آنچه که از مرحوم توستری هست بخونیم بفهمیم، بعد وارد مناقشات شیخ بشیم، اول بفهمیم آقا چی گفته اصلا، قضاوتی هم نکنیم، بعد حالا ببینیم شیخ چی بررسی میکنه دیگه. اونجا با هم دعوام بله شیرینی خبریه مگه؟ بله
امیان نفر اول بده
کجا؟ کی؟ مبارک اینجا حالا شیرینی هست یا نیست؟
نفر اول دو میلیون تومن جایزه
با وارم ایسمه بسیار مبارک نشه بله
یکتر داری حواسی نام خود از طالبان گفته که شیخ از نظر معنی مذهبی بیه، در حالی که مثلا یه معنی برای بیه هست اسم مذهبی و به نظر بیه که قرب لازم که اینا دیگه خودم میام قرب لازم چون معنی اسم مذهبیه درسته؟ تایی بیمه
برای شد که الان با هم دعوا نکنیم دیگه، اول محقق توستری بخونیم بعد نه من رد نمی کنم اون حرفی که شما میگید که اصلا بگیم به دو تا معنی داره، معنی مستریش با حاصل مستریش فهم میکنه. حالا
فرست
اصلا
فقط معنی مستریه،
آخه ممکنه در همون معنی مستری هم با شیخ مناقشه کنیم، حرف من یعنی دعوا عمیق‌تر از این صلح ظاهری است که شما هم بخواید برقرار کنید، بگید دو تا معنای شیخ یه چیزی میگه اون چیزی دیگه میگن حل شد. من میگم رو همون معنای مصدری که حتی اگر بخوایم تعریف بکنیم ولی غیر از این معنای محاصل مصدری هم هست، اونجا هم گویا شیخ درست نمیده. حالا بحث کنیم، ولی اصل این نکته که میفرمایید که تعدد معنا همینیست که معنای توستری داره بهش اشاره میکنه. پس شد احدها غیر از اون چی که شیخ گفت که تملیک و عین بمالن، سه تا معنای دیگر میخواد ذکر کنه. احدها از تملیک المذکور با یک شرط اضافه تری، لکن به شرط تعقبهی به تملک المشتری، به شرطی که مشتری هم تملک بکند. اگه مشتری گفت نه لا قبل تو به محقق میشه، اون معنای اول محقق شد، شما انشاء کردی تملیکت رو، اما این معنای دوم محقق نشده. پس انشاء تملیک به معنای اول محقق شد ولی به معنای دوم محقق نشد بدون قبل. و الیه نظر بعض مشایخ اینا که منظور گویا محقق نراقی است در مستند شیعه، چرا حیث اخذ قید التعقب بالقبول فی تعریف البیع المصطلح، ایشون اصلا در همون تعریف بیع مصطلح مثلا اگر فرموده تملیک و عینن به مالن، این شرط رو در همونجا برده گفته البیع و تملیک و یا تملیک و عینن به مالن به شرط تعقبهی للقبول، این شرط رو داخل در همون تعریف ذکر کرده. این معلومیش که ایشون در صدد این معنای دوم بوده. ولعلهو البته به مصطلح یعنی بیعی که در اصطلاح مثلا آقایون تو فقه به کار میره، ولی در اندل عرف ممکنه که معانی متعددی برای بی وجود داشته باشه، بی به معنی انشاء ایجاب فقط، بی به معنی عقد، بی به معنی چی، ولی اونی که خواسته بگه بی مصطلح در تعریفش اینو عکس کرده تملیک شرط قبول. نظر حالا محقق نراقی و لعله لتبادر تملیک المغرون بالقبول من الله، چرا ایشون اینو در تعریف اخذ کرده؟ شاید میگه به خاطر اینه که از تبادر استفاده کرده، میگه علائم حقیقت مجاز چیه بلد نیستین، همین تبادر و صحت سلب و هم چیزاست. ایشون گفته وقتی فقها در معنی اصطلاحیش میگن به ظاهرش اون انشاء ایجابیست که پشتش قبول بیاد، این متبادر به ذهنه، انشار بدون قبول خلاف ظاهر لفظ بیع. شاید چنین تبادلی داشته دیگه، تبادل هم از علائم حقیقته. ولعل یعنی این اخذ این قید در تعریف به خاطر این بوده، تبادل تملیک مقرونه به قبول از لفظ بیع در کلمات فقه. بل و صحت السلب عن المجرد، یعنی غیر از تبادل علامت دیگری همینجا وجود داره به نام صحت سلب، یک دیگر از علامه حیات. اگر شما بتونید یک مفهومی را از یک واژه سلب کنید یا یک واژه ای را از یک مثال سلب، این نشان دهنده که معنی حقیقی نیست و نباید سلب بشه. مثلا فرض کنید یک عالمی بی‌تقواست، میتونیم بگیم این عالم نیست؟ نمیتونیم. معلوم میشه تقوا در مفهوم علم مخفی نشده، چون صحت سلب نداره. عالم هست ولی خب عالم بی خودی، ولی عالم که هست. اما اگر بتونیم سلبش کنیم، اصلا بگیم این عالم نیست، معلوم میشه در معنی اینه اگر شما انشاء کنی به تو طرف قبول نکنه، صدق میکند که لا بیع، نقد میشه کرد، شما خونت نقد فروختی، بیع نیست. از این صحت سلب هم میتونیم بفهمیم که اینجا مثلا اون معنای اصطلاحی شامل این نمیشه. فقط کلمه بل نکته ای رو من تو نوشته های خودم دیدم که گویا صحت سلب با صحت هم و تبادل این تفاوت رو داره، علامیتش نسبت به معنا حقیقت ارجحه در طرف سلب، چون در طرف ایجاب وقتی شما چیزی رو حمل میکنی خب هر کسی میتونه چیزی ادعا کنه، اون که معنا هم ادعا میکنه میگه صحت حمل است، با صحت سلب راحت تر میشه ارتکاز رو مثلا به ذهن رسون. این در جای صحت سلب داشته باشه این دلیلیتش بر حقیقت گویا اولا.
جا تبادل رو صحت هم میدونی؟
نه صحت هم غیر از تبادل.
خب این قبل بس
اصلا حتی بعضی گفتن صحت هم چیز نیست. آره صحت حمل اگر به تبادل برنگرده اصلا علامت نیست، چون استعمال نه، اون جنبه سلب و ایجابیش رو میخوام بگم. تبادل یک نشانه ایجابی معنای حقیقی است، ولی سه نشانه سلبی است. مثلا نشانه سلبی ارتکاز رو روشن‌تر نشون میده، ولی در مورد صحت سلب اصلا اشکال وجود داره که صحت سلب علامت حقیقت نیست. چی صحت هم ببخشید و این کلمه حمل میشه و مجازش هم میشه حمل که داریم، مگه اینکه برگردونید به تبادل قام میشه تبادل. حالا اینا بحثای اصول دیگه بگیرم. ولی هازا لا یقال، و به خاطر همینه که گفته نمیشود با افلان اون ماله، همون صحت سلب رو میخواد بگه چون صحت سلب داره. اگر کسی انشاء کنه قبول نباشه نمیگن با افلان اون ماله هم، مگر اینکه قبولی بیاد مشتری قبول کنه وقت میگن با هم. اینا همه چی میرسونه؟ میرسونه که قبول شرطه، بدون قبول بیع محقق نمیشه الا بعد ان یکون قد اشتراه و غیره. شما بگی بیع تو میخواید، وجدانتون خوب، ارتکازاتتون در بحث ازدواج مثال بزنید، اگر کسی به شما بگه ازدواج کردی شما میگی بله، به شرطی که قبولی هم بیاد. بله قبولی، مگه من گفتم زبرشت اون نگفت قبل تو، من ازدواج کردی با شیرینی بده، چه شیرینی من دارم بدم؟ چه ازدواج کجا بوده؟ 50% قضیه حله که این مثلا نمیگن ازدواج کرد، اینجا نمیگن به با. و یستفاد من قول القائل بعت و مالی، اونجایی که قائلی گویندهی بگه من خونم فروختم، این استفاده می شود که انها شراح و غیره، یعنی مشتری بوده و قبول کرده. معنیش این نیست که یعنی من فقط انشاء کردم به تو، حالا آیا قبولی هست یا نه ساکته، باید بپرسیم خب حالا فروختی، کسی هم خرید؟ نه دیگه، ادارش این که فروختم یعنی کسی خرید دیگه، سوال دوم نمی پرسیم ازش خواهی خدا رو شد فروختی آقا کسی هم خرید، یعنی نسبت دوم موقعی ساکت باشه، این نیست ظاهر جمله. لا انها اوجب البيع، فقط ظاهرش این نیست که این فقط بیع ایجاب کرده، من انشاء کردم به تو، حالا فردا بهتون میگم که آیا قبولی بود یا نه، و بقیه ماجرا داستان ادامه دارد. نه بابا ظاهر این جمله
اینجا منظورت این که شرطه، یعنی شرطیت یا به معنی جزئیت داخل در ماهیت باشه، همون شرط اصطلاحی اگر منظور باشه که خود داخل ماهیت نیست،
نه شرطه، چون داخل لمایت هم هست، یعنی ایجاب معنای بیعه، اما نه ایجاب مطلق، ایجاب مقید، حسه ای از ایجاب. پس خود قبول بیعه داخل در معنا نیست، شرطه. وقتی میگیم شرطه یعنی چی؟ یعنی وقتی اشترا آمد باز به اسم اون ایجابه، نه اینکه اسم مرکب باشه. دوستندش میگیم شرط، شرط داخل در معنا نیست، اما شرط صدق معنا هست. یعنی چی؟ یعنی من وقتی میگم ایجاب، اگر بعدش قبول بیاد به همین ایجاب من میگن با، اگر قبول نیاد به ایجاب من نمیگن با، نه اینکه میگیم اون جزء معناست، یعنی به ایجاب من و قبول با هم میگن با، نه باز هم با اسم ایجابه، فقط یه شرطی داره، ایجاب به شرط قبول. این باید معلوم
یه بود یه سوشون گیم چی میگن اینو؟
شرط
نه گفتید حسن هست،
حسه ای از ایجاب اسمش بیعه، نه مطلق ایجاب. یعنی ایجاب علال اطلاق اسمش بیعه نیست، اون ایجابی که بعدش قبول بیاد به اون ایجابه میگن با بیعه، اما ایجابی که بعدش قبول نمیاد به همون ایجاب نمیگن بیعه.
بیعه
نه این میگن که بیعه نه بیعه نه خب نه، این بحثاس این ادعا شما بگید اون دو اندوف اختلاف داریم حالا با هم، همون شیخ میگه نه به اونم میگن بیعه.
شرط متأخر برای
حسه ای چیزه؟ شرط متأخر هم نیست، چون تعقبه، اصلا شرط مقارنه. خلمه تعقب رو میگیریم نه تحقق در زمان متأخر.
تعقب
اصلا کلمه تعقب رو باید چی بکار میبنم؟ من اینکه تبدیلش کنم به شرط مقارن،
داخل معنی نیست دیگه.
اما در اصل داخل معنی یعنی آنچه که اسم بی بشتم خود ایجابه است، ایجابه من اسمش بیه، فقط کدام ایجاب؟ هر ایجابی نه، نوع خاصی از ایجاب، اونی که بعدش قبولی باشد و ایجا نمیگن بی. پس میشه مراعا، یعنی من وقتی گفتم به تو آیا سر میکنه که خونه رو فروختم؟ میگه خب سب کنیم بینیم قبول میکنه، نه اگه قبول کرد من میشه این کار شما به بوده و الا نه. مثل داستان چیز میمونه، تیری که از کمان خارج شد آیا قتلی صورت گرفت؟ خب ببینیم کجا میخوره، مثلا هنوز یه چیزی اینجوری. این معنای دوم. معنای سوم اثانی الاثر الحاصل من الایجاب والقبول و هو الانتقال، به یک معنای سومی هم داره و اون اثری است که حاصل از ایجاب و قبوله. بریم سراغ مسبب، اون نتیجه بی، به اونم گاهی میگن بی، اون نقل و انتقال ملکی که حاصل میشه، اون انتقال ملکی وقتی من این کتاب شما میفروشم اتفاق میفته، این از ملک من به ملک شما منتقل میشه، به اون انتقال ملکی هم میگن بی، که اون مسبب از فعالیت ماست، نتیجه کار ماست. این همون تعریف مشهور اگه یادتون باشه که ذکر کردیم، تمایز هر من مقصوده و غیره، اونجا که بی به معنای انتقال معنا کردن، اون تعریف مشهور ظاهرش این بود که می‌خواستن بگن بی به اون اثر هم گفته بشه، که معلومه شیخ اونجا قبول نکرد، گفت اینا تسامحه، نمی‌خوان بگن که اون واقعا معنای بی، باید تسامحی رو بگن. از ایشون ظاهرش اینه که احساس داریم آقای توستن اینه که نه، اونا خواستن واقعا اسم اون رو بزنن بی. از ثالث که میشه معنای چهارم، نفس العقد مرکب من الایجاب والقبول، خود عقد، عقد مرکب از ایجاب و قبول، یعنی هم اسم ایجاب هم اسم قبول با هم، پس نه ایجاب بیعت نه قبول بیعت، مجموعه بیعت، نه کاری که من انجام میدم بیعه، نه کاری که مشتری انجام میده بیعه، کار هر دومون با هم که میریزه با هم، با هم اسمش میشه بیعه. این هم به معنی احوال بیعه گفته میشه، این معنی چهارمه به مجموعه اینه. و الیه ینظر من عرف البیع بالعقد، همه کسانی که بیع رو با عقد تعریف کردن، مثلا گفتن البیع عقد یوجب التملیک، مثلا اونایی که در تعریف کلمه عقد رو داخل داشتن این معنی چهارم رو تفسیر میکردن، چون عقد تعریف عقد اینه مجموعه ایجاب و قبول با هم، یعنی انشاء ایجاب وقتی به انشاء قبول گره بخوره میشه عقد. قال با اما حقیقت و سری بل ظاهر و اتفاق هم علا ارادت هاذ المعنا فی عناوین ابواب المعاملات، ظاهری نستش که وقتی آقایون در عناوین کتاب ها مثلا میگن کتاب البیع، کتاب الاجاره، کتاب الصلح، در عناوین ابوابشون وقتی میارن منظورشون این معنای چهارمه، هیچ یک از اون سه تا معنای قبلی نیست، نه منظورشون تملیک، نه تملیک به شرط قبول، نه انتقال، منظورشون عقد البیعه. وقتی میگیم کتاب البیع یعنی مجموعه ایجاب و قبول، ولذا وقتی میرن سراغ ارکان یکی از ارکان میشه مشتری. شما بیه که مشتری چه هست؟ میگه نه، اینا در عناوین ابواب که میگن کتاب البیع منظور چیه؟ بیه به معنای چهارم. همه ابواب این استثار آقای توستش. حتی الاجارت و شبه ها التي ليست هي في الاصل اسم لاحد طرف العقد، حتی در غیر بی، آخه در باب بی خیلی روشنه، من عرض کردم وقتی میرسن به ارکان بی یهو مشتری میشه جزء ارکان بی متعاقدین، حتی در اون عقودی که اسم مشترکه، یعنی هم فعل موجب هم فعل قابل هر دو اون اسم داره، مثلا اجاره هم فعل من اجاره است، هم اسم من اجاره دادم و اجاره کرد، در اونجاها هم با این حال وقتی میگن کتاب الاجاره منظورشون اون عقده، به یک معنا شامل فعل من و شما میشه، نه اینکه منظور فعل من به عنوان ایجاب و فعل شما به عنوان قبول به صورت مجزا باشه، نه، اونجا هم باز منظور همون عقد مرکب از ایجاب و قبوله.
تو این حسانشون میگه میخواد تنظر کنید به مثلا حسی دون، در حالی که ظاهرا با این توضیح رو این
نه اتفاقا توضیحی که اشاره کردم مال همینه،
بله اینجوری توضیح،
چون در باب به
مقتضای
در باب به این مسلمه، چاره غیر از این نداریم که بگیم مجبوریم، چون چجوری میشه مشتری میشه جزء ارکان بی، مجبوریم بگیم منظور از بی چیه؟ عقد البیع. اما در باب اجاره این مجبوریت نداریم، چون میتونه اجاره به همون معنای فعل ایجاب و قبول باشه، چون هر دوش اسمش اجاره است، معنای عقد اصلا لازم نیست باشه که. آقا چرا مستاجر چرا به اون ارکان میارن؟ چون فعل او هم اجاره است. موجر چرا میارن؟ چون فعل میتونه اصلا به معنای هر کدوم از ایجاب یا قبول باشه، پس اونجا این امکان هست. با این حال نه، ظاهرش وقتی میگن عقد الاجاره منظور مجموعه و ماها میشه مرکانش، فعل هر کدوم به تنهایی باز نیست، با این یه قابلیت بود ولی خلاف ظاهر. حتی در اجاره و شبه اجاره، عقودی که در طرفین معامله یک اسم دارن، مثل صلح اینجوریه، مصالحه هست، دو طرفیه، او هم صلح، من هم صلح، هم فرق نمی کنه، در اجاره من صلح می کنم با شما، شما با من صلح می کنیم، دو تا اسم جدا نداره، اسم لعهد طرفی
در اجاره مگه فلش
استجار
نیست،
ایجاره می
کنی
که استجار، ایجار و استجار، اصلا اجاره لفظ باشه، اجاره می دونید که من توی امتحانه چی؟ ایجار اون اصلا ایجار داریم و استجار، اجاره لفظ مشترکه، این خلق برای من هم اتفاق بود، من یه وقتی امتحان خارج رفتم بده، حالا مثلا امتحان های شفاهی متعددی تو سر دادیم و حالا امتحان خارج کتاب چی خوندیم؟ مثلا کتاب لده، خب توضیح بده، اول گفت که اجاره چه سیره، حالا رو حساب با کلاس بازی که مثلا ما بلدیم سریع گفتم خب معلومه این مثل سیغایی که تو باب افعال و این با مثل اقاله و اینا مرد نه افعاله، اشتباه کنیم بکنم فکر کنم دقیقه درسته، اشتباه
کنیم
آی بیدیو، آی بیدیو خیلی بمانه، بعد گفت فرار کنیم نشد، چون آخه اجاره تو باب افعال از ماده جاره باید مثل همسایگی و اینا، این از اجره اصلا، این واسه فعاله، پیش مثل کتابت مستر سورس مجرد چیز خاصی میشه، اجاره فعاله مثل کتابت مستر معمولی سورس مجرد
ایجار.
اما ایجار و استیجار، بله ایجار فعل موجره و استیجار فعل مستعجره به لحاظ استعمال، اما اجاره نش مشترکه، این اجاره میده و اجاره میکنه، این مثلا اعمال اجاره است، او طلب اجاره است، درست شد؟ پس اجاره فعل مشترکه اتفاق سر همین را دویان داد نوزده، یعنی نمره صرفی هست
اینجا اینجا دیگه نمیشه گفت که اجاره کردن، چون نه به مستجر حتی به موجود نمیشه گفت که اجاره کردن،
موجب میگن اجاره داد.
اجاره داد.
حالا میگن ایجار. ایجار اجاره دادن. ایجاد و اجاره است، او طلب و اجاره است. حالا دیگه ایجار است ایجار فهم کنه، اما اجاره مشترک.
اگر حالا خیلی مناقشه دارن کلام محمد توستریس میخواست استظهار کنه که در تمام ابواب عقود، چه عقودی که اسم یک طرف باشه، چه عقودی که اسم هر دو طرف باشه، وقتی این اسم رو در عنوان کتاب میارن منظور عقده، نه فعل یک طرف فقط به تنهایی، مجموعه منظور. خب تا اینجا انتها کلامو رفع مقامو جناب آقای توستن. پس این شد چهار تا معنا، غیر از معناش سه تا معناشون اضافه کرد. حالا ببینیم قضاوت شیخ چیه. اما اول عبولو اما البيع به معنی الايجاب المتعقب للقبول فالظاهر انه ليس مقابلا للاول، این یک معنای دومی در مقابل معنای اول نیست، این همون معنای اوله. تفاوت در هنگام استعمال به وجود میاد. پس معنای شیخ میخواد رد کنه نظر ما هر دو توسعه داشت، اینکه میخواست بگه این دو تا معناست، گاهی بی به این معنا، گاهی بی به اون معنا. شیخ میگه در همه این موارد بی به یک معنا استعمال شده و اون تنها ایجاب. این که شما استظهار میکنید که پس چرا وقتی طرف میگه بعت و مالی ما میفهمیم یعنی یک مشتری وجود داشته، میگه ماشینم فروختم، ما میفهمیم یعنی مشتری بود و قبول کرد، میگه از قرآن خارجی فهمیده میشه، چون وقتی میگه بعت منظورش با قرآن خارجیه بیع مؤثره نه بیع بی اثر. هر کجا قرینه داشته باشیم که منظور از بیع مؤثره، البته حتما تعقب مشتری شرط هست، چون ببینید تعقب قبول مشتری شرط صحت بیع هست، اگرچه شرط تحقق بیع نیست، چون بیعی که محقق میشه گاهی باطله گاهی صحیحه. اگر میخواد صحیح باشه خب باید مشتری قبول کنه، صحیح رانه زیاده. پس یه وقتی من میگم بیع، منظورم بیع صحیحی است که داره اثر باشه، اونجا بله حتما باید مشتری و بله مشتری نباشه، من چه بیع همچی فیلم خودم که یک طرفه که نیستیم بنجا در اصل داستانه. این که ما میفهمیم قبول مشتری وجود داره اینو تایید میکنیم، باید مشتری درست فهمیده واقعا ظاهر با افلانون ماله یا به تو همینه، اما سوال اینه این واژه از خود بی و مفهوم او این شرط در آمد یا از قرائن خارجی، چون شما میدونستید که این آقا میگه با هم منظورش بی مؤثره این شرط در آوردید، چه میگه دومی هست نه اولی، در داخل مفهوم بی نیست. بی معنا که اگر مثلا اون بی انجام نداد اصلا گفتن بی غلطه، نه غلط نیست، اگر بخواد بی مؤثر رو بگه غلطه، و الا صرف مطلق مفهوم بی بخواد بگیم غلط نیست. ولی اگر در مقام بگه افراد احساس میکنن بخواد بگه بی مؤثر بدون شرط، شاهدش هم برای شما شیخ ادامه نداده، بخواهم سایر شرایطی که در صحت دخیل هم همینه، مثلا تعیین عوض، اگر مثلا معامله کردن عوض تعیین نکردن، طرف میگه با اعمال، اگر منظورش به یه مؤثر باشه غلط گفته، شما که خوندت نفت خودی معامله باطل بود، مثلا فروخته به آدم صفی، این به باطله، نمیتونیم بگیم با اعتون به محقق نشد، دوست داشتی انشاء هم کردی ولی به مؤثری نبود، اینا شرط اثردار بودن به و الا سر میکنه با اول به انجام دادی اما به اثر میکنه. چون
اثر
اثر یعنی نتیجه مطلوب، ما منظورمون از به چه نتیجه بود؟ این که در مقابل آره نقل ملکی به او صورت بگیری، نقل ملکی صورت نمید،
این غیر مؤثر
کرد واقعی
نسی انتقال بده نکرده
این رو بردش بگیری. چرا؟ فعل من الان مثلا من به یک صفی فروختم ماشینم مقابل تو میگم فروختی ولی به درد نمیخوره، نمیگه نفروختی، بله طبق این معنا عرض کردم این خلط بین صفر، معناش اینه که ما به فاصل نداشته باشیم، باید بگیم به این وصل باید صحیح رو قطعا غلطه، چون شرح شرایطی گذاشته که بعض از اون شرایط به باطل میشه، در حالی که به یعنی اینو قطعا نمیشه گفت. این که کلمه با افلانون مالهو ظهور دارد در این که مشتری قبول کرده، این ظهور رو هم شیخ قبول داره هم محمد توستری، فقط شما ببینید این ظهور از کجا در آمده، از حقیقت بی برخواسته یا نه چون قرینه داریم که منظور طرفین بی صحیحه ازش اینو فهمیده. نه با سر همینه. اگه شما بگید نه واقعا این شرط تعقب قبول با شرایط دیگر فرق میکنه، اونجا شرایط دیگر به خاطر اثردار بودنه، اما این شرط اگر نباشه اصلا حقیقتش نیست، این میشه حرف واقعا توستری اوده. اگر گفتین نه اینم مثل سوال شرایط چون در مقام بیع صحیح هستین این ظهوره، ولی اگه این قینه اینجوری نداشته باشیم نه همون برانه انشاءه حرف شیخته. ولی دا مرحوم شیخ میگه، میگه واژه نقل، واژه مرادفات بیع هم همینه، تملیک. شما هستی میگه تملیک کردن یعنی انشاء کردم تملیک را، چون قرینه داریم که شما میخواد بگید تملیکی بود که اثر داشت و منتقل شد، ما میفهمیم یعنی یه قبولی هم بوده، ولی در تملیک هم اصلا میتونید بگید که در کلمه تملیک قبولش خوابیده. تملیک یعنی من تملیک کردم. تملیک یعنی چی؟ یعنی بنده به دیگری تملیک کرد. که او قبول کرده در کجای این مفهوم هست؟ وقتی میخواد اثر کنه خالبته با طرف قبول کرده باشه. اینکه قبول نکنه معنیش که تملیک من میشه تملیک بی اثر، نه اینکه تملیک نیست. در مرادفات بیع هم همین داستان هست و اینو نمیپذیره. این به عنوان معنای دوم بیع نیست، اینکه با یک قرینه یه چیز اضافه بشه نمیشه معنای دوم بیع، همون معنای باشه. از باب تعدد دال و مدلول بهش میگن در ادبیات، تعدد دال و مدلول، یعنی اون مقید دوم از یک دال دیگر فهمیده شد. خود بی اینو نداشتون که بشه معنای دوم بی مقیدش. مثلا اینکه مولا میگه اکرم العالم المتقی، بگیم آه استعمال مجازی کلمه عالمه، چون عالم به معنای مطلق عالمه، شما در حسه به کار بردید. نه من عالمه چون در معنای مطلق به کار بردم. قید دوم که متقی اونم به معنای خودش به کار رفت، در مجموع باعث شد این معنای حسه به ذهن بیاد. هیچ کدوم استعمال در غیر ما بزرگی نیست. در واقع تعدد دال و مدلول، دو تا دال داریم، هر دو مدلول خودشون رو دارن، ترکیب که میشه ازش قید فهم. این پس راجع به نظر اون قسمت اول شیخ این ادعا رو میکنه دیگه، شماید و قضاوتتون. اقول عمل بیع به معنی ایجاب المتقبل القبول فظاهرا انه لیس مقابلا للاول، همون معنای اول اصلا معنای دومی نیست. و انما هو فرد، بله اینو قبول داریم، این یک فردی که انصرف الیه لفظ فی مقام قیام القرینه علی اراده الایجاب المثمر، در جایی که افراد در مقرینه باشد که در مقام بیان ایجاب مثمر هستن، خب انصراف به این فرد پیدا میکنه، چون این شرط شرط اثمار است نه شرط تحقق مفهوم. اجلاس هم از طفل ایجاب المجدد، من صد بار انشاء کنم به تو تا شما قبل تو نگی فایده نداره. در باب وکالت من از شما استدعاء وکالت کنم، شما تا قبول نکنی فایده، آقا اجازه بده من این ماشین تو بفروشم، من بره وکیل بذار خونه تو بفروشم، بذار عباس تو بفروشم، فایده داره این که انشاء تا شما بگید بله آیا وکیلم، شما میگید بله میشه وکالت در عقد نکاح. حتی به این مرده بگی آقا آیا وکیلم، به اون زنه بگی آیا وکیلم، این که بگی که وکیل نمیشی، بگی بله تازه میشی وکیل. این معنیش نیست که شما استدعاء وکالت رو انشاء نکردی، استدعاء کردی ولی بخواد ثمر داشته باشه ولی باید طرف قبول کنه. ولی ازا اون یه خادمی میرفت خونه یکی از علما، راست جوکه واقعیت هر وقت صداش میزد مثلا فلانی مثلا خدیجه بیگم یه اسم اون میگم نه بعد میون. خب چرا میگه نه؟ آخه اینا یه اون اینه که در حضور دو تا شاهد عادل میگن که اونو یواش میگن من نشنوم، مثلا میگه خدیجه، بعد میگه آیا وکیلم، من بگم مثلا بله صدا بزنم بله، میگم ببین این گفت وکیلم، بعد من رو به عرضه اول نه رو میگم خیالم راحته که اگه یه وقتی چیزی باشه نه رو گفتم بعد میام میگم بله. این نشان دهنده اینه که بله شهر، خب بله نگه فایده نداره. احتمالا این آره نگه فقط رو که اینا بلشون فقال المخبره، پس قول مخبر خبر دهنده که میگه بعتو، اونجا که میگه بعتو مالی، ظاهرش اینه که یعنی بعی که انتقالم بعدش وجود آمد، قرینه وجود داره. انما اراد الایجاب المقید، او ایجاب مقید رو اراده کرده به قرائن. بل غید مستفاد من الخارج، این غید از مفهوم بیع برخواسته نیست، از خارج یعنی از اون قرائنی که داله بر این معنا بود این غید استفاده میشه. لا ان البيع مستعمل في الايجاب المتقبل القبول، نه که کلمه بی در این معنا استعمال شده باشه، نه بی در معنای خودشه، یعنی مجرد ایجاب بغض نظر قبول. قرائن دلالت میکنه به اینکه اینجا تعقب قبول هم هست، از باب تعدد دال و مدلول بهش میگه. و همینجور سایر الفاظ و کذالک لفظ نقل، ابدال، تملیک و شبه هما از اینایی که مرادف با بی هست. ما انه لم یقل احد بان تعقب القبول له دخل فی معناها، یعنی در مورد این مرادفات هم مثل نقل و ابدال و تملیک هیچ کس نگفته که تعقب قبول شرط هم در تعقب معانی اینا، نه، اما در اثر بودنشون شرط هم داره. پس این معنای اول که اینجوری کنده پاشه
مبادله رو تعبیر ابدال کرده اینجا
از کریم داره دیگه. اونجا اگه ایشون میگفت ابدال درست میشد در تعریف، چون باید فعل باید تملیق و ابدال و نقل اینا هم مرادفات بیان دیگه.
این نقل هم مرادفات
بیان دیگه تملیق، تملیق، نقل، نقل چون که میگیم منظور از نقل چیز نیست که نقل تکوینی که نیست، نقل یعنی انشاء نقل میگه همش تملیق نقل ملکیه نه همون رو عرض کردیم، تملیق فعل از نقل نیست، اونجا همونجا رو عرض کردیم چیزی نیست. نعم تحقق القبول شرط للانتقال خارجا. بله
ایشون که لم یقل به احد، یعنی همین قول ثالث رو لم یقل به احد،
نه این که کلمه نقل و ابدال و تملیک و اینها در مفهومش تحقق قبول شرط باشه،
خب همین دیگه،
پس اینا گفته احد این که نقل
ابدال باشه بعدش قبول باشه، این به من بی به این معنا باشه رو لم یقل به احد
به بوجه چی؟ همین سابین داره شما که نه دیگه، مثلا فرض کنیم حالا در بی یا غیر بی هستن، اختصاص به بی نداره، میخوام بگم این جمله حالا بی یکی از مسئله جلوش غیر بی،
یعنی
مثلا هر کجا که تملیک هست
این قول ثالثه که دینه رو دیگه بس
قول ثالث چیه؟ من نمیفهم ثالث
ثالث قانونی که مقابل بود، من اینکه
قول ثالث
قول ثالث
احدوان داریم
سالس که
نفس العهد مرکبی
نه اصلا به اونجا نرسیده، همون معنی احدوها هستیم، سالس کده بوده احدوها تملیک
که لعود هیچ کسی نگفته که این قبوله دخل و لعود به معنی درسته این سالس
دخل یعنی هم به نفع شرطی هست دخل نه هم اولی، یعنی کسی نگفته که تعقب قبول شرط باشه در معنا
حتی شرطی خوبی
همون همه اول هم به معنای
دوم من مثلا اینا دیگه داخل نیستم
میگه نه آقا همون منظورش این نیست دیگه، میگه منظورش ایجاب مثمره نه داخل در معنا نمیخواد بگه، همه هم میکنه حتی خود محقق توستری هم غافل شده ولی خودش هم قابل به این معنا میشه. مرحوم آقای ایروانی از این جمله مرحوم شیخ که لم یقل احدان یک جوابی داده، جالبه اگه نگاه کنی در کتاب این حاشیه ایروانی ایشون گفته که بل لم یقل احدان به عدم دخل، بلکه احدی رو نمیشناسیم که غالب دخل نباشه، اینجور جواب داده بشه یک همچین تعبیری همچین جوابی هم میخواست آدم به فکر فرو بره، ولی آدم یا ایشون که اصلا امکان نداره، معنای بی اینه و این شرط تعقب و قبول با سایر شرایط فهم میکنه شرایط صحت، اصلا کلمه بی اندل عرف اندل اصطلاح همه جا به این معناست، بی که توش قبوله، ایجابی که توش قبول، اصلا بدون قبول اون کار بی نیست، عرف هم بی نیست، چرا اصلا اصطلاح فقها اصلا کلمه با وقت نظر که ثمره دارد یا ندارد اصلا باطل هم باشه، ممکنه به طرف قبول هم بخونه ولی چون صفیه معامله باطل باشه، اصلا بحث اسمار نیست، صرف ایجاب بهش نمیگن بی، باید توش قبول باشه تا به کار من بگن بی، این نظرش اینه، به نظرم حرف خیلی بیراهی نیست، یعنی من که فکر کردم تو ارتکازات اگر صرفا من بگم به تو به طرف اصلا قبولی نخونه این کار و فعالیت من اسمش بی باشه عرفن ولو بی باطل نیست، آره میگن ایجاب البی مثلا اضافه میکنه،
چون در تعریف اونجایی که تعریف رو ذکر کردن هم گفتن که
تازه
هست و ایروانی؟ ایروانی ناراحت هست از چه کنی؟ آره اینجور نه
رن یهود
دلیه؟
چیز بهتر نه رده یهود آیه بارقه میکنی
لامیابو رو یه نسخه دیگه میام لامیان اول نه 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 اثر پس سبب خود انشاء است، نتیجه اون نقل ملکی است، انتقال ملکی. رابطش از قبیل ایجاب و وجوب یا کسر و انکساف. اینا رو توضیح بدم. ایجاب و وجوب مثلا مولا اگر دایره مولویتی باشه اصلا معنا پیدا می‌کنه. وقتی مولا امر کنه به چیزی اون هم واجب میشه. مثلا میگه اوجب تو علیک الصلاة، خود به خود صلاة میشه واجب. رابطه بین این دو تلازمه. امکان نداره از یک طرف ایجاب بشه مثلا من نماز واجب بکنم ولی نماز واجب نشود. در واقع دونو یک تکن، یک کار، یک حقیقت بیشتر نیست. وقتی به فعل من نگاه میکنه اسمش میشه ایجاب، وقتی به اون مثلا متعلق نگاه میکنه اسمش میشه وجوب. ایجاب و وجوب دو اعتبارن نسبت به یک عملیات. مثلا اینه یه یک وقت کسر و انکساره. کسر و انکسار چی؟ من میزنم شیشه رو میشکنم، بازم تلازمه. یعنی من بشکنم و باید بشکنه دیگه، تا نشکنه که من نشکردمش. اما با این تفاوت که نه، فعل من یک چیز، انکسار شیشه واقعا چیز دیگری است. تکوینه تلازم تکوینی دارن، اما کسر یک وجود در عالم دارن، انکسار وجود دیگری دارد. تفاوت ها اعتباری نیست، واقعا او یه چیز دیگره. شکستن غیر شکاندن، من شکوندم یه فعله، اما اینکه اون شکست اگرچه باز هم تلازم دارن، اما دو تا معنای مختلف در خارج محقق میشه. پس ایجاب و وجوب هم تلازم دارن، کسر و انکسار هم تلازم دارن. با این نبود که کسر و انکسار دو مفهوم وجودی متباینن، ولی خب ولی ایجاب و وجوب فقط اعتبارا متفاوتن. ایجاب همون یک کار رو نسبت به مولا که میگی اون واجب کرد، هم اون صلاح میشه واجب شد، و الا اصلا یک چیز بیشتر نیست. مثل وحدت مثلا میگم علم و عالم با هم متحدن از این قبل، یا علم و معلوم با هم متحدن. حالا اگر پذیرفتیم که این تفاوت بین ایجاب و وجوب و کسر و انکسار وجود دارد، حالا بیایم در باب بی. وقتی من در بی تملیک میکنم، رابطه بین انشاء تملیک من و تحقق تملیک از قبیل ایجاب و وجوب یا کسر و انکسار؟ یکی رای
بدید.
یعنی دو تا مفهوم وجودن که با هم تلازم دارن یا نه، اینا صرفا دروی یک مفهوم محقق میشه، تحلیل میکنیم مثلا به دو طرف نسبت میدیم.
اون تنگ
رو بگرد ایجاب وجود کس و اکتار یک به یک دیگه میخوام رای بگیرم.
خب ما آیت فرقه ایجاب نیستیم
الان مبنه نظر
بگیم.
نه ایجاب، ایجاب و تملیک و تحقق تملیک، یعنی نقل اعتباری که اثرشه. دو تا مرحوم شیخ میفهمان که بستگی داره، هر روش درسته. یه وقت میگید ان نقلو فی نظر الفاعل و منشه و موجب، یه وقت ان نقلو فی نظر العقلا یا شاره، در محدوده عقلایی در محدوده شرعی اسمشو بذاریم خارج. به وقت منی که انشاء میکنم، در نزد من اون نقل انشاء شده باشیم از باب ایجاب و وجوبه، فرق نمی کنه. من انشاء میکنم، اون منشاء انشاء میشه دیگه. به لحاظ اون منشاء بهش میگیم نقل، انتقال به لحاظ انشاء من میشه بعد. اما اگر منظورتون انتقال خارجی باشه، یعنی انتقالی که واقعا عقلا تک به اثر میدن یا شارع مثلا اثرش رو قبول میکنه، اون از باب کسر و انکسار. یعنی من یه انشاء ایجاد میکنم، بعد از امضاء مثلا عقلا امضاش اثری به اون مترتب میشه، اگر اونجا تلازم دارن، چون من باید تملیک کنم و امضا اونا به صورت اتوماتیک میاد، اگه شرایطش رو داشته باشه امضا میشه، نداشته باشه نمیشه. اینجوری نیست که مثلا اونا بعد از اینکه ما اونا مثلا جلسه تشکیل بدن تصمیم بگیرن که آیا مثلا عقد من امضا بکنه، اونا یه شرایطی دارن به صورت کاملا اتوماتیک. اگر عقد من اون شرایطو داشت خود به خود امضا میشه، یعنی تلازم هست. اما یه چیز دیگری است به هر حال. پس این نقل خارجی داریم، نقل خارجی یعنی نه اون چیزی که من انشاء میکنم، اونی که واقعا مثلا در دید عقلا یا دید شما آقا با هم مالک بشود، به این معنا می رابطه کسر و انکسار. اما اون که در نظر من فقط در نظر بگیری، حالا با نظر اثر خارجیش من وقتی انشاء میکنم خب قهرن یعنی انشاء شده دیگه، اون نقل و تنبیه انشاء کردم از قبیل ایجاب و وجود می شود. مسئله این دو چیز شد. خب ارزم به خدمت شما که نه هم استدلال به کجاست، این که گفتیم در ثمره دار بودنش نقش داره همونجا، تازه تو ثمره دار بودنش گفتیم به لحاظ انتقال خارجی است، به لحاظ نظر خود ناقل حتی اونم شرط نیست اصلا. در نظر من همین که من انشاء کنم منشاء حاصله. اونی که گفتیم ایجاب مثمر متوقفه بر قبوله به لحاظ انتقال خارجی بود، نه به لحاظ انتقال در نظر من. انتقال در نظر من اصلا قبول اون آقا نمیخواد، چون قهرن با انشاء محقق میشه، اصلا طرف دیگر انشاءه. انشاء میکنم یعنی تملیک و اعتبار میکنم. مگه میشه من بدون اعتبار تملیک که شما انشاء کرده باشم؟ معنی انشاء اصلا همینه. پس شما چه قبول میکنید چه نکنید، وقتی من تملیک و انشاء میکنم این مفهوم اعتباری رو انشاء کردم، دست خودم نیست. بله اگر بخواد انتقال خارجی رو در نظر بگیرید اونجا قبول شرط. پس اونی که گفتیم قبول شرط در ثمره دار بودن، شرط در ثمره دار بودن کجا؟ انتقال خارجی، نه انتقال در نظر ناقل که به این اندازه از تو شرطیات نه.
اون انتقال خارجی میگه غیر از هم اعتبار تملیکه.
بله چون باید به امضا برسه. من ببین دو تا کار اعتباری رخ میده، یکی که من انشاء میکنم مالکیت شما رو، یکی که عقلا این تملیک من رو باید امضا کنم ترتیب اثر بهش بدم، نیاز به امضا داره. در باب عقلا عقلا در باب شرع شارع، وقتی من میگم به تو شارع باید امضا کنه تو اون اثر ملکیت بیاد، ولی ملکیت نمیاد. صد بار میگم این خمر رو به شما تملیک کردم و اون پول رو تملک کردم، تا شارع امضا نکنه نه شما مالک خمر میشی نه من. ولی به لحاظ انشایی انشامون رو کردیم تموم شده.
شما گفت من یادم به اون انشا بدن
در ناظر میگه اصلا اینو ببین دالا ایش میگه فرد اینه که اون اشکال آقای ایرواده نکنیم یا محقق توستری، فرد اینه که محقق شیخ میگه ایجاب اسمش بیه، حتی اونجا که قبول میکنی فقط ایجاب من به تنهایی بیه، اون اصلا شرطیت نداره. تحقق القبوله این نه استدعا کرد اونجاست، اونجا هم که تازه گفتیم شرط در ثمره دادن شرط للانتقال فی الخارج، قبول شرط است برای انتقال در خارج، یعنی واقعا انتقالی رو بدهد. لا فی نظر ناقل، در نظر ناقل حتی این اندازه اصلا قبول جد نیست، چون اصلا نمیتوانید انشاء رو از منشأ تفکیک کنید. رابطه بین انشاء و منشأ رابطه بین ایجاب و وجوبه، تفکیک ناپذیره اصلا. یک فعله و میشه اصلا تفکیکش کرد، مثل کسر و انکسار که نیست. لا ینفک تأثیر عن الاثر، تأثیر از اثر تفکیک پذیر نیست. فالبیع و ما یساویه معنا، حالا بین مساویاتش نقل و تملیک و انتزاع من قبیل ایجاب و وجوب لای کسر و انکسار، کما تخیل له بعضون، کما اینکه بعضی تخیل کردن همون مقابض الانبار. فتعمل رابطه بین بیع و اثرش رابطه ایجاب و وجوبیه به لحاظ نظر ناقل، اما به لحاظ بله انتقال خارجی در نظر بگیرید بله اونجا از قبیل کسر و انکساره، اون درسته، یعنی قبول شرطیت داره، ما اونو قبول داریم، ولی اون معنای بی نیست اصلا. معنای بی کاریست که خود ناقل انجام میده در نظر خودش، مثلا جزء معنای بی نیست. اون معنای مثلا ثانی که اونا حالا جواب میدیم از الاثر الحاصل میگیم مثلا معنای بی نیست، اون انتقال خارجی اون معنای بی نیست و بی رو معنا اصلا نداره.
تو
دین لایم ولی در همین خط بعدی رو من
لایم فکر
کنه علت تامه
هست که
جدای
ناپذیر
هست، یعنی این
که
نمیشه از من استفاده
کرد، نه
این که علت تامه نیست
که
علت تامه نسبت به چی؟ همین به دقیقا نسبت به انتقال خارجی میگید بله، علت تامه ایشون باید امضای اوغلو یا شرط بیاره. اما نسبت به تحقق منشأ اصلا میشه شما انشای داشته باشید بدون منشأ؟ این یک عملیاته، یک فرآیند انشا بدون منشأ اگه دارید. اصلا من اگر ملکیت رو اعتبار نکنم پس به بیت چی رو انشا کردم؟ مجبورم انتقال انشا کرده باشم. و الا اصلا انشای رو کدوم دیگه روشن
خیال پردازی که نمیخواد بکنه ناقص.
نه انشا میکنه. خیال پردازی تو ذهنش بود که انشا نمیکرد، انشا میکنه. مثل ایجابه. وقتی من ایجاب میکنم یعنی وجوب رو اعتبار میکنم، نمیشه وجوب رو اعتبار نکنم بعد ایجاب. اصلا اینا با هم یک فعله، از دو جهت بهش نگاه میشه. و منهو یظهر ضعف و اخذ القید المذکور فی معنی المصطلح. ولذا اون کاری که بعضی از بزرگان ما کردن، آقای مثلا محقق نراقی انجام داده که در تعریف به اصطلاحی غیر تعقب للقبول شد کرده، این حرف درستی نیست. فضلن ان یجعل احد و معانی ها، یعنی احد و معانی حل عرفیه در حتی معنای اصطلاحیش هم درست نیست که این قید اخذ شود. چرا است که کسی مثل محقق توستری بخواد ادعا کنه این یکی از معانی عرفیه یه بیعه؟ این که بدتر داستانش در عرف که اصلا این خبران نیست. حالا تو باب اصطلاحشون آدم احتمال میده آقایون مثلا با دقتهای خودشون یه معنای جدید حتی در معنای اصطلاحیش هم قید نیست. چرا شاید بهم بگین که بخواد یکی از معانی عرفیه یه بی باشه؟ نه، نه در اصطلاح نه در عرف اصلا ما بی معنی ایجاب متقبل القبول نداریم. بی فقط ایجابه، چه قبول بیاد چه نیاد. بله اگر میخواد اثر خارجی داشته باشه نیاز به قبول. از همینجا حکم معنای دوم از ثانی هم بگیم، این که به خود اون انتقاد خارجی بگیم به این قطعا غلطه. ولی ما گفتیم اصلا اون آقایون تعریف مقصود معروف اینا گفتیم اینا اصلا مسامحتا دارن تعریف میکنن، به اون انتقال خارجی کسی بی نمیگه. اون نتیجه تو بی اینا همه عرف و عقلا و لغت و فقها همه میدونن اون انتقال خارجی اسمش بی نیست. اون نتیجه به مثل این کسی بگه نکاح یعنی چی؟ بگه یعنی زوجیه. بابا نکاح زوجه نتیجه نکاهه. این که زن و شوهر هم میشن نتیجه ازدواج، معنای ازدواج که نیست، روشنه. ولی زینم رد میکنه. اما البیع به معنی الاثر و هو الانتقال، بیع به معنی اثر که انتقال باشن، فلم یوجد فی اللغت ولا فی العرف، نه در هیچ لغتی، شما کتب لغت رو بررسی کن و نه در عرف. عرف اصلا به اون نتیجه که نمیگن بیع، به اون انتقالی که مفروضه نمیگن به، به اون کاری که ما انجام میدیم که باعث انتقال میشه میگن به. بله و این نما وقع فی تعریف جماعته، در تعریف به بعضی این کلمه انتقال آوردن، خب اون مسامحه هست تبلل مقصود. ریش هم همه برگشت میکنه به شیخ طوسی، شیخ و طایفه هست دیگه، که ما قبلا گفتیم این مسامحه هست تعریف شی هست به مسببش، به اثر. تعریف مثلا سبب است به مسبب یا مؤثر است به اثر، این نوع تسامح. بعد بعضی ها میگه توجیه دیگری گفتن و قد یوجه، یعنی این تعریف توجیه شده به توجیه غیر از اون توجیه که ما قبلا گفتیم، گفتیم مسامحه هست. بعضی توجیه دیگری گفتن، گفتن بعد المراد بالبیع المحدود المصدر من المبنی للمسئول. اینو در ادبیات داریم مثلا قتل. قتل به چه معناست؟ زنه کشتن یا کشته شدن هر دوش هست. گوی قتل هست معنی شهادته و قتلن فی سبیله که فوق فرنه و خدای توبه شهادت برانده. بله میگه یوم عاشورا یوم قتل الحسین علیه السلام، یعنی یوم شهادت امام حسین، منظور اینه. مثلا کلا مصدرهایی که فعلشون متعدی باشه، گاهی مصدر مجهولیه گاهی مصدر معلومه دیگه. قتل به این معناست، قتل به معنای مقتولیت و قتل به معنای قاتلیت. گاهی میگیم قتل یعنی کشتن، گاهی میگیم قتل یعنی شهادت، کشته شدن. بیام همینه، وقتی بایه داریم و مبیع، بیام گاهی به معنای فروختنه، گاهی به معنای فروخته شدنه، یعنی به لحاظ اون شیء. اینها تو این تعریفشون به جای اینکه بیان مصدر فاعلی رو معنا کنن که شیخ انصاری این کارو کرد، رفت سراغ فاعل گفت تملیک، اینا رفتن سراغ اون کالا یعنی مملوکیت انتقال، رفتن سراغ مصدر مجهول. اینا اومدن مصدر مجهول رو تعریف کردن. و لذا مجبور شدن بگن ادعا، یعنی به لحاظ کالا منابع تعریف کنن کار، یعنی فروخته شدن کالا به چه معناست؟ خب معنی انتقال پیدا کردنش است. مجبور شدن بگن انتقال، چون دیگه جنبه فاعلی توش نیست که باید نائب فاعلی معنا کنن، مجبور شدن به سبب مسبب تعریف کنن. مرحوم شیخ میگه این تکلف، آخه کی میاد تو تعریف مصدر مجهول رو تعریف کنه؟ مصدر این مصدر معلوم اونم با قرینه چه جور باید آدم بگیم منظورشون؟ بله خب تکلف بدی هم نیست، اسمش بشه تکلف حسن، چون خوب توجیه خوبی میشه دیگه، یعنی مشکل حل میشه چرا اینا اینو گفتن. اما اون تکلفه، ما هم بگیم منظورشون از به جنبه مبیعیت هست نه بایعیت. ببین چی میگه؟ و قد یوجه به ان المراد بالبیع بیع محدود، یعنی بیع تعریف شده. محدود یعنی چی؟ تعریف شده. غلط معنا نکنی یا بیسوادی بشه. محدود یعنی تعریف شده، المعرف. مراد به بیع محدود المصدر من المبنی للمفعول، مصدر مجهول، مصدری که بناش از بنا شده برای مفعول اخذ شده از مبی به عنی المبیعیت. ما یه با بی به معنی البائعیت داریم، مثل قتل، تو قتل مثال بزنیم، قتل به معنی قاتلیت داریم و به معنی مقتولیت، یعنی به معنی کشتن و کشته شدن. اینا داشتن اون مصدر مجهول رو تعریف میکردن. شیخ اضافه میکنه و هو تکلف حسن، این هر تکلفه، یعنی این هم که بگیم اینا منظورشون مصدر مجهول بوده خودش تکلفه، واقعا برای چی اینا از مصدر معلوم مدیر کنن به مصدر مجهول؟ اما تکلف بدی هم نیست، برای اینکه توجیه میکنه تعریفشون رو. و هو تکلف حسن. پس اون معنای دوم رو که کلا منکر شد زیر بار نرفت، تا برسیم به معنای سب.
الان من شب منشب من